أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتك. الصلاة على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله سوال شده، اینو عرض کنم، بعد مبحثی که در باب نماز و روزه مسافر بود او رو باز پی بگیرم. بعضی فکر میکنند اگر به هنگام مسح کشیدن حرکت بکنند یا قبلش راه برند روزه وضو باطل میشه. این اشتباه است. وضو رو میشه در حال راه رفتن گرفت و مشکلی ایجاد نمی کنه. مثل نماز نیست که استقرار در شرط باشه، منتها در شستن صورت و دست ها، چه شما دست رو روی صورت یا روی دست دیگه حرکت بدین یا دستی که داره شسته میشه او رو زیر این دست حرکت بدین، فرقی نمی کنه. چه دست روی صورتتون از بالا به پایین بکشین یا دست رو ثابت نگه دارین صورت خودتون رو به سمت بالا بکشین، در مورد شستن تفاوت نمی کنه. هر جور شسته بشه منتها بالا به پایین کفایت میکنه. در مورد مسح باید دست روی سر حرکت بکنه، نه سر زیر دست. یعنی اگه دستتون رو ثابت نگه دارید و سرتون رو عقب ببرید این مسح کافی نیست، باید سر نسبت به دست ثابت بشه و دست روی سر حرکت کنه. ولی دست و سر هر دو با هم میتونن حرکت کنن. شما دارید راه میرید، دستتون نسبت به سرتون ثابته و با دست روی سر میکشید و دارید هم راه میرید، این اشکالی ایجاد نمیکنه. اما در مورد مسح پا او هم همینطوره، یعنی باید دست روی پا حرکت بکنه. اگه پا زیر دست حرکت بکنه برای مسح پا کافی نیست، منتها باز کل بدن در حال حرکت میتونه باشه. یعنی مثلا شما سوار یه ماشینی یا اتوبوسی، قطاری، نمیدونم هواپیمایی هستین، کلن دارین حرکت میکنین و در اونجا وضو میگیرید، دست پشت پای شما رو مسح میکنه، این ایرادی نداره این کار انجام بشه. منتها وقتی شما میخواید راه برید، نه تو وسیله نقلیه نشسته باشید، میخواید راه برید، طبیعتاً چون خود پا باید حرکت بکنه دیگه اونجا برای کشیدن مسح پا طبیعتاً باید شما توقفی داشته باشید تا دست بتون روی پا حرکت بکنه. پس این که بعضی فکر میکنن توی وضو حرکت کردن، جا به جا شدن مشکل برای وضو ایجاد میکنه، این تصور درستی نیست. بله برای مسح پا نمیشه تو اون هنگام راه برین، چون اگه راه برید تو هنگام مسح پا در این وقت پا زیر دستتون حرکت میکنه و دیگه نسبت پا به دست ثابت نخواهد بود، به این دلیله که میگن راه نرید. اما برای مسح سر و برای شستن صورت دست ها راه رفتن در وضو ایجاد اشکال نمیکنه. یه صلوات محبت بفرمایید. اگر کسی در جایی که وطنش نیست میخواد 10 روز بماند، وقتی قصد موندن 10 روز رو به صورت جدی داشت که معنا کردیم، گفتیم یعنی این که به صورت عادی باید در شرایط که پیش بینی میکنه از اونجا بنا نداره قبل از 10 روز خارج بشه، نه حوادث غیر قابل پیش بینی. اگر به صورت عادی بنا دارد که 10 روز کامل بماند، خب از لحظه ای که میمونه دیگه نمازش تمامه، روزه رو هم باید بگیره. اگر 1 نماز 4 رکعتی خوند در اونجا، بعد از خوندن نماز 4 رکعتی از این قصدش برگشت یا مردد شد که بماند یا نماند، ولی 1 نماز 4 رکعتی رو خوند، اگر این چنین باشد باید تا وقتی اونجا هست هم نمازهای باقی موندهش رو به صورت تمام بخواند و هم با باید تمام روزهاشو بگیره. مثلا فرض کنین نماز ظهرشو خوند، تصمیمش عوض شد که مثلا فردا حرکت کنه برگرده. اون روز که روزه هست هیچ، باید نماز عصرشم تمام بخونه، نماز عشاشم چارکتی بخونه، فردا هم اگه قبل از ظهر حرکت میکنه تا قبل از ظهر حق افطار کردن تو اون مکان نداره. وقتی از اون منطقه خارج شد میتونه بخوره. اگر فردا بعد از ظهر هم از اونجا حرکت میکنه که اصلا جایز نیست بخوره، اصلا جایز نیست. پس کسی که جای قصد ماندن ده روز را دارد به صورت جدی و یک نماز چهار رکعتی هم میخواند، سپس از این قصد خودش برمیگرده، تردید میکنه مثلا درش، این فرد باید تا وقتی اونجا هست نمازش رو تمام بخواند و روزهش رو هم بگیره و حکم کسی رو داری که واقعا به صورت ده روز اونجا مونده. اما اینا مال کسیه که قصدش رو داره از اول به صورت که ده روز بماند و بعد از خوندن یه نماز چهار رکعتی از این قصدش برمیگرده. اما اگر قبل از خوندن نماز چهار رکعتی برایش این تردید حاصل شد که من بمانم نمانم، یا عزم جدی کرد که اصلا فردا حرکت بکنه، اون روز اگه بعد از ظهر شده روزشو میگیره تا آخر روز ادامه میده، ولی فرداش دیگه روزه نیست. نمازهایی هم که میخونه نمازها دو رکعتی خواهد بود. این مسئله است مربوط به کسانی که قصد ده روز دارن و بعد هم از این قصد برمیگردن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. این سوره رو گفتن که بخش اولش در مذمت کفار است و اونهایی که تکذیب دین میکنن، بخش دوم این سوره از فویل للمصلین در مورد منافقان است که به ظاهر اعتراف به دین میکنن، حتی چه بسا نماز هم میخوانند، بعضی از مراسم عبادی رو هم انجام میدهند، ولی در این حال خدا اونها رو با جمله فویل للمصلین، وای به حال این گونه نمازگزاران، داره یه جور سرزنش میکنه و یه جور هشدار میده. عرض شد که الذین هم عن صلاتهم ساهون، سهو به معنی غفلت، ساهون اسم فاعل از سهو، اسم فاعل سهو میشه ساهی، جمعش میشه ساهون. منتها سهو اگه با ان بیاد به معنی اعراض میشه، به معنی روی گرداندن میشه، یعنی میفهمد و در این حال پشت میکند. وای به حال اون نمازگزارانی که تعمدن نسبت به نماز خودشون اعراض میکنند. یه قدری در باره نماز دیروز عرض کردیم. افضل اعمال بعد از اعتقادات صحیح همین نمازهای پنجگانه است، و اگر کسی این نمازهای پنجگانه را آنگونه که گفتند انجام بدهد، خود این نماز بهترین مربی اوست. هم از قرآن برمیاد، هم از روایات. دیروز بعضی از روایات رو خوندم، امروز این روایت رو میخونم که روزی پیغمبر گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خطاب فرمودند که اگر در مقابل خانه شما یه رودخانه باشه که آبش هم آب گرم باشه، در جریان باشه، و شما روزی پنج بار در این رودخانه برید شستشو کنید، آیا چرکی کثافتی در بدن شما میماند یا نه؟ عرض کردن نه یا رسول الله، روزی پنج بار دیگه ما کاملا نظیف و تمیزی. فرمود خدای متعال نمازهای پنجگانه را همینجوره قرار داده که افراد اگر آنگونه که نماز هست بهش عمل کنند و مشغول به او بشند، اینجوری پاک میمانند. روز پنج بار برای تطهیر جان انسان هست این نماز. خب البته اگر اون نماز به شکل کامل و 100% هم نباشه، مراتب پایینش هم فایده داره، مگر اونجایی که برسه به اون نماز باطل، که نماز باطل دیگه مثل نخوندن نماز. اما نمازها چه دارای اون رتبه کامل باشه چه پایین‌تر، بالاخره مفید فایده است. و از صلات و قربان و کل تقی، نماز سبب تقرب هر آدم با تقوی است. از صلات و معراج المؤمن، وسیله عروج نماز، شخص میره بالا. اگر شما و بنده با خوندن نمازمون خیلی بالا احساس نمی‌کنیم میریم، مال اینه که هم تعدادش کمه، و هم اگه همین نمازای دست و پا شکسته رو نخونیم سقوط جدی میکنیم، سقوط جدی میکنیم. نماز ولو بی توجهش مطلوبه. خدا اینجوری قرار داده که ما نماز صحیح بخونیم، ولو اینکه توش حضور قلب و توجه هم نداشته باشیم، این نماز رو برای ما کلی دارای اثر و منشأ کرده. اما همونطور که طلاها با هم فرق میکنن، طلای 24 داریم و طلای 20 داریم، 18 داریم، 17 و نیم داریم، چی داریم، تا میاد به طلاهای دیگه خیلی کم عیار، ولی بالاخره طلا طلاست، ولو اینکه عیارش هم پایین باشه. نمازهای ما هم همین گونه است. نمازهای ما اون طلاهای با عیار پایینه، ارزشمنده، ولی در این حال با اون طلای عیار 24 تفاوت زیاد داره. بله اگه نماز باطل شد، به هر دلیلی باطل شد، اون نماز دیگه نماز نیست. بلکه نماز اگه توش ریا بیاد، نه تنها خودش باطله، بلکه این نماز یه معصیت هم هست که انسان رو پایین هم میبره. یعنی اونایی که نماز با ریا میخونن با اونایی که اصلا بی نمازن مساوی نیستن. اونی که نماز میخونه و ریا میکنه، توی این نمازش به جای این خلوص 10 درجه سقوط، فرض کنه 50 درجه سقوط میکنه، چون ریا خودش یه معصیت مجزاست غیر از خود ترک صلاته. خب در مورد نماز عرض کردیم بیشترین وسوسه شیطان صورت گرفته و میگیره و باید افراد متذکر این باشن که شیطان رو این موضوع زیاد سر به سر میگذاره. ما در روایاتمون داریم که بچه‌هاتون رو از سن 7 سالگی، تو بعضی روایت داره 6 سالگی، بچه‌هاتون رو به نماز امر کنید. امر غیر از تشویقه، توجه کردیم، غیر از پیشنهاده، غیر از توصیه است. امر یعنی دستور، یعنی فرمان، یک حکمی که از بالا به پایین داده میشه و طلبی که عالی از دانی میکند، اینو میگن امر، اینو میگن فرمان. یعنی به بچه هاتون حکم کنید که نماز بخون از 7 سالگی و نسبت به تک تک نماز هم این گونه است. توجه میکنیم این که بعضی میگن که ما اگر به بچه هامون حکم بکنیم، الزام بکنیم که نماز بخونی، اینا از نماز زده میشن، این حرف فقط توی خیالات خود این اشخاص هست. در عالم بیرون و خارج این اتفاق نیفتاده و نمیفته، این گونه نیست. مثالش اگه بخواد، مثالش زیاده تو زندگی شما آقایون و خانمها، بچه هاتون رو مثلا نسبت به ادب زبان، مؤدب بودن در زبان، شما حتی به شکل سخت گیرانه اونها رو مقید میکنید که حرف رکیک نزنن، درسته؟ خیلی هم قاطع و جدی برخورد میکنید، نمیگید، پیشنهاد نمیکنید که بچه جون خوب آدم حرف خوب بزنه و بد آدم حرف بد بزنه. یکی دو بار ممکنه این توصیه رو بکنی، اما اگه میبینید داره به خرجش نمیره، به قول قدیمی ها رفته رفته شما مسئله رو خیلی جدی میگیرید. اگر حرف زش میزنه یه مقدار با او با جدیت برخورد کنید. زمان سابق که تنبیه های دیگه هم میکردن، ولی یادتونه فلفل میریختن تو دهن بچه ها. این گونه نبود. من نمیخوام میگم حالا این رفتار انجام بشه، ولی حتی این اعمال که انجام میشد این گونه نبود که بچه ها واکنش منفی نشون بدن، بگن چون مادر ما فلفل ریخته تو دهن ما، روی لجبازی از این بعد ما بیشتر فحشای رکیک میدیم، ولی معمولا مؤثر بوده. البته اگه توی محیط خانوادگی باشی که خود پدر و مادر فحش میدن، بعد به بچه ها میگن از الفاظ رکیک استفاده نکنید، خب این به اون دلیل بی اثره، نه اینکه جدی گرفتن اثر عکس میگذاره، نه اینجور نیست. توی امور دیگه هم همینطوره. یعنی شما مثلا در روزگار ما اینطوری، حالا قدیمترهایی نمیدونستن و این کار رو نمیکردن، بحث دیگه است. الان اینجوره که والدین نسبت به مسواک زدن بچه ها چی هن؟ بسیار جدی هن. درسته؟ یعنی اگه این بچه حتی خوابم باشه، گاهی از توی خواب چیه؟ او رو بیدارش میکنن، بچه ناراحت هم هست، میارنش پای دستشویی، مسواک رو میدن بهش، حتی بالا سرش وای میستن مسواکش رو بزنه. این وسط ها همینجا اشکم میریزه، نقم میزنه، قرم میزنه، درسته؟ نه مادر بهش اینجا توجه میکنه، نه پدر دلسوزی میکنه. و بعد از اینکه کارش رو انجام داد، رهاش میکنن که بره بخوابه. این نوع جدیت بچه ها رو نسبت به مسواک زدن چیه؟ اتفاقا مقید میکنه، نه اینکه فراری بده اونها رو از مسواک زدن، درسته؟ دیگه مثلا به سن 15 و 16 که میرسه، دیگه بابا بالا سر این دختر یا پسر وای نمیسته بگه حتما مسواک بزن. دیگه اینا به صورت عادی این جزء برنامه شون میشه، طوری میشه که حتی خود این بچه اگه مسواک نزنه گاهی درست خامش نمیبره. چرا؟ چون عادت کرده، عادت کرده. مثال از این مثال ها زیاد داریم ما. من یک دو تا دیگه میگم برای که بدونید اون چیزی که گفتن که اگه فشار بیاریم به افراد، به بچه ها واکنش منفی نشون میدن، حرف نادرستیه. شما اگر بچه تون بخواد بره مدرسه، خیلی وقتا بچه ها تمارز میکنن واسه رفتن مدرسه، حال ندارم، سرم درد میکنه، پام چیه، فلان، از این چیزا. در روزگار ما اصلا اینجوری نیست که در اختیار بچه بگذارن. خب در فواید علم صحبت بکنن، بگن که خب یه مقاله هایی درباره علم بهتر است یا ثروت نوشته شده، بدن مطالعه کنه راجع به اینکه چقدر دانش خوبه، چقدر خوب آدم با سواد بشه. اینجوری نیست. بله، اگه بگه مدرسه نمیرم، یه پرسجوی اولی میکنن، اگه احساس کنن این داره تمارز میکنه، از اونجا به بعد دیگه هیچ توجه نمیکنن به ناله هاش، میگن باید بری مدرسه. میگه سرم درد میکنه، میگه برو مدرسه خوب میشه، یادت میره، نمیدونم یه چیزی بالاخره نشود چیه. اگر حتی نخوان تنبیهش هم بکنن، کیفش رو میدن دستش، ولی میبرنش در، اگر سرویسش روشی همی سرویس، بسم الله سرویست اومد برو. یعنی او رو مجبور به این کار میکنن. تو دوره دبستان یه همچین رفتاری میکنن، یه خودم دوره های بعدی، یعنی یک دو سال بعدش دیگه دوره دبیرستان خودش اهل مدرسه میشه، خودش یه جوری میشه که اگه مدرسهش بخواد او رو اخراج بکنه حالا ناراحته، درسته؟ خودش دنبال اینه که اتفاقا تحصیلات دانشگاهی هم پیدا کنه و همینطور. بله این وسط ها بچه ها نق میزنن، از تابستون خیلی بیشتر از سال تحصیل خوششون میاد، اما در این حال بالاخره افتادن رو روال و متذکر این هستن که باید درس بخونن. مرتب بودن تو زندگی، نظافت شخصی، اینا همه مواردی که تو زندگی ما نمونه داره دیگه. ولی و ما تو این زمین ها با بچه هامون خیلی جدی برخورد میکنم. منظور من از جدی کتک زدن نیست، ولی هیچ کتک نمیزنیم ما. حالا قدیمی تر ها زود کتک میزدن بچه ها رو، الان تنبیه بدنی رواج نداره، ولی در این حال جدیت ها سر جای خودش هست. اساسا این گونه است که اگر ما در تربیت افراد رو به چیزای خوب عادت بدیم، این کار خوبیه. یکی از چیزایی که صوفیه میگفتند و حرف بسیار باطل و بدی هم بوده، میگفتند این بوده که آقا ما باید خدا رو عبادت کنیم، ولی این نمازا عادته. عبارات وقتی مسجع و ادبی بشه تأثیرش چیه؟ بیشتر هم میشه. کی گفته عبادت اگه عادت بشه بده؟ اتفاقا به عکس. نه، اگه کسی عبادت میکنه و به عبادتش عادت هم داره. این اگه برای خدا داره انجام میده ولی عادت داره، نه آیه ای داریم نه روایتی داریم، هیچی نداریم از این که بگیم آقا این عادت غلطه. نه، عادت بستگی داره به چی باشه. اگه کسی به کار بد عادت داشته باشه بده، به کار خوب عادت داشته باشه چرا بد باشه؟ همین خوبه، خود همین خیلی خوبه. عبادت رو گفتن یک کاری بکنید بچه هاتون عادت کنن برش. روایات داریم که از 7 سالگی امر کنید اونها رو به عبادت، حتی نسبت به روزه گفتن بچه هاتون رو در مورد روزه، بچه های غیر بالغ تشویق کنید روزه بگیرن، سحری بلندشون کنید. البته تو روایت داره که اگه وسط روز اینا خواستن بخورند مانعشون نشه، اما اگه خواستن روزشون رو بگیرن اتوان شما همراهی کنید باشون. الان به عکس دم مارمزون که میشه، یک قسمت قابل توجه از تلفونا خانوما آقا دختر من خیلی ضعیفه، 9 سالش شده روزه بگیره، چنین میشه چنان میشه. بابا خدا دخترای 9 ساله رو میدونسته، اینجا همه دخترای 9 ساله که مال منطقه عربستان نبودن که خیلی قلچماق باشن، که دین جهانی. اگر نمیشد روزه بگیرند خدا قرار نمیداد درونه. اینا دلسوزی های نادبجا و نادرسته. و اگر این بچه ها روزه بخورند با حرفای پدر و مادر، گذشته از اینکه خود اونا معصیت میکنن، این والدین هستن که اونها رو در این کار چون تشویق کردن اونا معصیت میکنن، کفاره عمدی باید بده این بچه. توجه میکنیم، باید کفاره افطار عمد بده. ما تو روایت داریم نسبت به حتی روزهای مستحب بچهاتون تشویق کنید. عجیب اینه. حالا من این فرق حتی تو بعضی رساله های عربی هست، حالا ما میگیم اینجا گرچه ممکنه اسباب تعجب افراد بشه، ما تو روایات داریم و فقها ها بر اساس اون روایات فتوا میدن که بچهاتون رو نه تنها نسبت به نماز واجب بلکه نسبت به نوافل تشویق کنید. حتی اگه نافله ها از اونها فوت شد، اونا رو تشویق کنید که قضای نافله ها رو بخونن. قضای خود نمازهای پنجگانه که هیچ، قضای نافله ها رو هم بخونن. یعنی بچه شما مثلا 8 سالشه، بهش بگید بابا جون دیشب نماز شب نخوندی، الان پاش قضا کن نماز. الان بعضی میگن که این چه حرفیه. بله خب خود شما اگه اهل عمل نیستی طبیعتاً تأثیر نمی کنه، خود شما باید عامل باشی، اما ظرفیت آدم ها خیلی بیش از اون است که ما فکر میکنیم. خود ما ظرفیت عبادتمون بسیار بیشتر از اون است که تصور میکنیم. ما اهل تنبلی هستیم، انصافا تنبلی، فکر میکنیم کارهای خیلی مهمتری داریم، واقعا نداریم، نیستی، تنبلی. می شود فعالیت های اجتماعی و اقتصادی لازم رو داشت، در این حال در عبادت ها، در نماز ها، دعاها، اینا هم اهل جدیت هم، منتها این رو کسی انجام میده که یه اعتقاد جدی داشته باشه. ما وقت تلف میکنیم، زمان هدر میدیم و بعد میگیم نمیتونیم، در حالی که این چنین نیست. اگر انجام بدیم این عبادات رو، خود این عبادات رفته رفته ظرفیت سازی میکنه در ما و ما انگیزمون برای عبادت های بعدی بیشتر خواهد شد. این روایت رو بخونم عرض امروز هم تمام باشه. صلوات ما بده. از حضرت مسیح ابن مریم عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام هست که اگر کسی اهل یاد آخرت نباشه یا اگر یاد میکند عبادت هایی که عادت بهش داره، اگر این عادت داده باشه خودشو بهش، این رو انجام نداده باشه، قلب این شخص گرفتار قساوت و سختی میشه. و کذالک القلوب اذا لم ترقق بذکر الموت ولم یتبعها بدعوب العبادت تقسو یا تقسو القلوب، حالا عبارت این قسمتش یادم رفت. اگر قلب رو شما با یاد آخرت و با عبادت های مکرری که شما بهش عادت باید بهش بدید، عادت پیدا کنید، اگر این چنین نباشه به دنبال اون یاد مرگ اینا نیاد، قلب گرفتار قساوت و سختی میشه. وقت اثر قساوت زیاده. یکی از آثار قساوت اینه که در مقابل مواعظ الهیه، موعظه که میکنن، اثر در او پدید نمیاد. اما اگر قلب گرفتار قساوت نباشه با موعظه، خیلی زود پذیرا میشه و مورد تأثیر این موعظه قرار میگیره. خب عرض امروز هم تمام، انشاءالله باشه بقیه فردا که خدمت شما عرض بکنم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الرواية دارك زين العابدين عليه الصلاة والسلام فرمود که میخواستن ما رو وارد مجلس یزید کنند. ده تا از این بچه های قد و نیم قد رو برداشتن، من و زینب کبرا رو هم، عمم رو همراه کردن، یه ریسمانی به ما بستن، یه سر ریسمان به بازوی عمم زینب کبرا بود، یه سر ریسمان هم به گردن من. این بچه ها رو هم در این وسط به ریسمان بسته بود. یه مسیر نسبتا بلندی رو ما رو آوردن پیاده. اگر ما میخواستیم مراعات این بچه ها رو بکنیم و آرامتر بریم، ما رو تازیانه میزدن. اگه میخواستیم سریع تر بریم، این بچه ها به زمین میافتادن. بالاخره ما رو وارد مجلس یزید کردن. اون ملعون به ساعت شراب قمار رو پهن کردم، سر مقدس پدرم بود، امام حسین رو هم درون تشت طلا قرار دادم بود. داشت شطرنج بازی میکرد، هر حرکتی که روی شطرنج انجام میداد از اون جام کثیف مقداری زهر مار میکرد، بخش از اون مایع نجس رو روی سر پدرم از ما پدرم مشغول قرآن خوندن، ناگهان دست برد چوب خیزران برداشت بر لبان انداخت. اینجا بود که ناگهان ام زینب کبرا متذکر و متوجه این جسارت شد. من که همه جا صبر کرده بود، همه جا تحمل کرده بود، دیگه نتوانست این صحنه رو تحمل کنه. فاهوت الی جیبها فشقت، دست برد و گریبان چاک زد.